شنونده برنامه نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه ششم فروردین ماه 1391 رو پشت سر می‌گذاریم. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله یک ساعته نیمه شب. مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم. همکارم وحید پوراستاد و آخرین اخبار ایران و جهان.
شب خوش شنوندگان رادیو فردا. دو روز پس از آفریقای جنوبی، مالزی نیز اعلام کرد خرید نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز جمعه اعلام کرد کشورش خرید نفت خام از ایران را که به میزان کمی بوده است متوقف خواهد کرد. پتروناس شرکت ملی نفت مالزی نیز اعلام کرد که خرید نفت از ایران در ماه آوریل، یعنی دو ماه زودتر از ضرب الاجل آمریکا، متوقف خواهد شد. طی دو ماه گذشته فشار آمریکا برای تحریم نفت ایران افزایش یافته و شمار کشورهایی که واردات نفت از ایران را متوقف می‌کنند رو به افزایش است. معاون سازمان پدافند غیرعامل ایران می‌گوید رشته دفاع سایبری در دانشگاه‌های ایران راه اندازی می‌شود. محمد رضا فرجی پور به خبرگزاری ایرنا گفت از سال آینده برای رشته دفاع سایبری دانشجو پذیرفته خواهد شد. سازمان پدافند غیرعامل به طور همزمان مسئول قرارگاه سایبری جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می رود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران، نیز اخیراً فرمان تأسیس شورای عالی مجازی را برای کنترل فضای اینترنتی و سایبری کشور صادر کرده است. مقام‌های ترکیه روز شنبه اعلام کردند نیروهای این کشور 15 چریک زن کرد را در یک درگیری در جنوب شرقی ترکیه کشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این درگیری روز جمعه و در استان بیتلیس روی داد و در جریان آن یک گارد روستایی که به نیروهای نظامی ترکیه کمک کرده بود کشته شد و 3 سرباز این کشور نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش 15 چریک زن عضو حزب کارگران کردستان ترکیه بودند. این حزب که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود، از حدود 30 سال پیش برای خودمختاری مناطق کرد نشین ترکیه در حال جنگ با دولت مرکزی است. چند مقام امنیتی اروپایی و آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند ایران تجهیزات نظامی، فناوری تجسسی و هواپیمای بدون سرنشین به سوریه ارسال می کند. رویترز از قول این مقام ها که نامشان فاش نشده نوشته است در یک سال گذشته ایران برای تقویت بشار اسد علاوه بر ارسال کمک‌های نظامی و امنیتی پیشرفته چندین مقام امنیتی خود را برای مشاوره دادن به سوریه فرستاده است. بر پایه این گزارش ایران چندین هواپیمای بدون سرنشین نیز در اختیار سوریه قرار داده است که از آنها برای تجسس و رصد کردن فعالیت مخالفان استفاده می‌شود. و اما حسین سمندری، استاد دوتار جنوب خراسان، در سن 80 سالگی درگذشت. به گزارش سایت خانه موسیقی ایران، حسین سمندری از چهره‌های موسیقی نواحی ایران بود که در داخل و خارج ایران برنامه‌های مختلفی اجرا کرده بود. از آثار معروف وی برنامه‌ای تحت عنوان همنوازان صلح بود که در سال 1386 همراه با جلال ذوالفنون در سالن میلاد تهران اجرا شد.
با سپاس از همکارم وحید پور استاد که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد و گزیده ای از گزارش های این مجله نیمه شب. پیامد کاهش صادرات نفت ایران، افزایش نرخ طلای سیاه در بازارهای جهانی بوده است. مروری میکنیم بر اخبار خبرگزاری های بین المللی در این باره. ایران به سرعت در حال تهیه هزاران تن غلات از سراسر جهان است. مروری بر گزارشی از خبرگزاری رویترز در این باره داریم. برخی کشورهای غربی ایران را متهم به صدور سلاح و تجهیزات فنی به حکومت سوریه می کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را در این مجله خواهید شنید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. تحریم‌های غرب علیه ایران تا کنون تهران را از ادامه برنامه هسته‌ایش باز نداشته و اثرات جنبی دور از انتظار و ناخواسته آنها در سطح بین المللی شماری از کشورهای غربی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی در این مورد می‌گوید کاهش صادرات نفت ایران بهای نفت را در بازارهای جهانی افزایش داده است. بر پایه ارزیابی یک شرکت مشاور در زمینه نفت و گاز در سوئیس به نام پترو لوجستیکس، صادرات روزانه نفت ایران در ماه مارس 300 هزار بشکه کاهش یافته است و همزمان بهای یک بشکه نفت برنت به 127 دلار رسیده است. همین خبرگزاری از قول دینا اسفندیاری، تحلیلگر مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، می نویسد تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی نتایج مورد نظر را به بار نیاورده و چه بسا مقاومت و ایستادگی آن را بیشتر کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید در حالی که مردم ایران بیشترین اثرات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تحمل می‌کنند، مردم اغلب کشورهای جهان نیز اثرات جانبی ناشی از بالا رفتن قیمت نفت را احساس می کنند که به افزایش تورم و قیمت مواد خوراکی منجر شده است. گمانه‌زنی ها در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران و تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی قیمت نفت را در سال جاری به طور متوسط 15% بالا برده است. در همین رابطه خانم حیات علوی، استاد دانشگاه جنگ نیروی دریایی آمریکا، به خبرگزاری رویترز میگوید تحریم‌ها علیه ایران به مسئله بغرنج برای جامعه جهانی تبدیل شده است و اقتصاد ضعیف بسیاری از کشورها و حتی بهبود اقتصادی نوپای آنها از اثرات جانبی تحریم‌ها صدمه خواهند دید و ما هم اکنون شاهد برخی از این اثرات هستیم. خبرگزاری رویترز در ادامه میگوید به رغم کاهش صادرات نفت ایران، درآمد نفتی جمهوری اسلامی با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تغییر چندانی نکرده است. گویا که شماری از خریداران نفت ایران با توجه به تحریم‌ها سعی دارند در مورد قیمت نفت با ایران چانه‌زنی کنند. بسیاری از کارشناسان آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده بر این باورند که تشدید تحریم‌ها با هدف تغییر دادن موضع جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ایش باعث شده است که این رژیم رفتار غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد و حتی به اقدامات خطرناک دست زند، مانند حمله به سفارت بریتانیا در تهران و یا تحریزی برای حمله به دیپلمات‌های اسرائیل در گرجستان، تایلند و هند. در پایان خبرگزاری رویترز از قول حیات علوی از دانشگاه جنگ نیروی دریایی آمریکا می‌نویسد به احتمال قوی تحریم‌ها در دراز مدت فشار را بر اقتصاد و جامعه ایران به شدت افزایش خواهد داد، ولی انتظار نمی‌رود که جمهوری اسلامی به آسانی از ادامه برنامه هسته‌ایش دست بردارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته که جمهوری اسلامی ایران در طول یک ماه و اندی گذشته با شتابی که جنون آسا توصیف شده سرگرم خرید صدها هزار تن غلات از گوشه و کنار جهان بوده. به نوشته این خبرگزاری ایران بدون اون که چک و چانه‌ای بزنه میکوشه تا مواد خوراکی هرچه بیشتری بخره یا برای خرید اون سفارش بده. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
هرچند مواد خوراکی در فهرست مواد تحریم شده برای ایران جایی ندارد، اما تحریم و مجازات‌های بین المللی اعمال شده بر بانک‌های ایرانی خرید این مواد را برای جمهوری اسلامی دو چندان دشوارتر از گذشته کرده است. یار اصلی جمهوری اسلامی در این داد و ستدها بانک‌ها و صرافی‌های ترکیه‌اند که با بهره‌گیری از این موقعیت طلایی سهم شیر نر یا سود اصلی این داد و ستدها را از آن خود ساختند. از سوی دیگر به گفته جی پیتر پم از سرای اندیشه ورزی و اندیشه پردازی اتلانتیک کانسل، نگرانی از حمله یا حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا به ایران و پیامدهای بسیار متعدد غیر قابل پیشبینی چنین حملاتی سران جمهوری اسلامی را به انبار کردن مواد خوراکی برای روز مبادا واداشته است. زیر بار سنگین همین نگرانی، وظیفه خرید مواد غذایی را دولت جمهوری اسلامی به گونه‌ای انحصاری خود بر عهده گرفته و در این زمینه نهادهای غیر دولتی ایران را به حاشیه رانده است. تحقیقات خبرگزاری رویترز بر پایه ثبت و اسناد رسمی نشان می‌دهد که تنها روز جمعه گذشته 12 فروند کشتی باری در آب‌های بندر امام خمینی، یکی از پایانه‌های اصلی واردات غلات به ایران، لنگر انداخته بودند. از میان این 12 کشتی 6 فروند در شمار کشتی‌های بزرگی جای دارند که پنامکس خوانده می‌شوند و از گنجایش حمله 60,000 تن غله برخوردارند. همزمان در اوایل ماه جاری میلادی خبر رسید که جمهوری اسلامی به گونه‌ای کم سابقه 180,000 تن گندم از آمریکا خریده و به رغم رویارویی‌های واشنگتن و تهران قرار است گندم بیشتری از آمریکا بخرد.
از روز یکشنبه 6 فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می‌کند. از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شما. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مقام‌های آمریکایی و اروپایی بار دیگه ایران رو به نقض تحریم‌های سازمان ملل و صادرات سلاح و تجهیزات فنی و نظامی به سوریه متهم کردند. مقام‌های امنیتی غربی میگن حکومت سوریه از این تجهیزات و فناوری‌ها برای سرکوب مخالفانش بهره می‌گیره و جمهوری اسلامی ایران هم با صدور وسایل نظامی قطعنامه‌های سازمان ملل رو نقض می‌کنه. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
ایران برای کمک به رژیم سوریه سخت افزار و نرم افزار نظامی و امنیتی به دمشق می‌فرستد. این را مقام‌های امنیتی آمریکایی و اروپایی می‌گویند. خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد از قول مقام‌های امنیتی غربی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود آورده است جمهوری اسلامی ایران فناوری‌های تجسسی پیشرفته، هواپیماهای بدون سرنشین، وسایل و برنامه‌های ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همینطور اسلحه و مهمات به سوریه صادر می‌کند. گزارش رویترز از انتشار تصاویری از پرواز دو هواپیمای بدون سرنشین ایران بر فراز دمشق و هومس خبر می‌دهد. مقام‌های امنیتی غربی ایران را متهم کرده‌اند که سوریه از این هواپیماها برای زیر نظر گرفتن مخالفان بهره می‌گیرد. یک مقام اطلاعاتی آمریکایی هم گفته است در یک سال گذشته ایران با هدف تقویت بشار اسد سلاح‌های مرگبار و کمک‌های امنیتی در اختیار او قرار داده و مقام‌های اطلاعاتی ایرانی هم به عنوان مشاوران حکومت سوریه برای چگونگی رویارویی با مخالفان در دمشق مستقر شده‌اند. خبرگزاری رویترز از قول یک وبسایت اسرائیلی هم آورده که صنایع دفاعی سوریه دست به تولید هواپیماهای بدون سرنشین زده‌اند، هواپیماهای تجسسی که به هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی شباهت دارند. هفته پیش هم در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل، سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه ایران را به نقض تحریم‌های سازمان ملل و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به سوریه متهم کردند. برابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، هر گونه صادرات تجهیزات نظامی از سوی ایران به هر کشوری ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون این ادعاها را رد کرده، اما سازمان ملل متحد میگوید این گزارش ها و موارد نقض قطعنامه های سازمان ملل را در دست بررسی دارد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
میخواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. با هم گوش می‌کنیم.
در نوبت هستم. این نوروز باستانی رو به خانواده عزیزم و تیم رادیو فردا تبریک عرض می‌کنم. و می‌خواستم به مسئولین کشور عرض کنم که چطور می‌گین تحریم‌ها بی‌اثر بوده، در صورتی که همین تحریم‌ها خطوط کشتیرانی ایران رو تا آستانه ورشکستگی پیش برده و بار منفی مالیش توی زندگی دریانوردان ایرانی بسیار اثرگذار بوده. بهتر واقع گرایانه به قضیه نگاه کنید و با مردم صادق باشید.
لطف کنین این بخش آهنگ‌های محلی تنو وقتش رو زمانش یکم بیشتر کنید. متشکرم. خدافظ. سعیدی هستم از استان گلستان.
سال نو رو تبریک میگم. ابوالقاسم، امیدوارم آخرین سال باشه که آقای موسوی تو این را تنگنا قرار گرفته. هرچی زودتر بتونیم ایشون رو تو آزادی کامل ببینیم و زیارتشون کنیم. مشتاق دیدارش.
رادیو فردا برنامه بسیار خوبی داره، برنامه اخبارش، گفتارش، نظراتش بسیار جالبه. من شنونده این برنامه هستم و شنونده اصلا برنامه های رادیو فردا هستم. از ایران زنگ میزنم. امیدوارم موفق باشید، پایدار باشید و درود بر شما و درود بر افکار شما و پایدار باشید، استوار باشید، موفق و پیروز باشید.
ما مخلص رهبرمون هستیم، چاکر رهبرمون هستیم، جانم فدای رهبر. بهرامی هستم از بابا هیدر.
حکم آقای احمد شهید، مأمور ویژه سازمان حقوق بشر، مجدداً مدت یک سال دیگر تمدید شد و این نویدی است برای محکومیت رژیم جمهوری اسلامی از دید حقوق بشر. وظیفه مردم ایران این است که با آقای احمد شهید و نهادهای حقوق بشر همکاری لازم رو به عمل بیارن. لذا هموطنانی که شکنجه شدن و زندانی دارن و کسانی که از نظر حقوق بشر تحت فشار هستند تمام اطلاعات خود را به آقای احمد شهید و سازمان‌های حقوق بشر برسانند تا ایشان دستشان برای محکومیت این رژیم بازتر باشد.
ما از بیکاری می‌نالیم در کشور ایران، فکر شما به حال ما جوونه بکنید.
اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید و انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میان بذارید، با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره تلفن 24 ساعت باز هستش و آماده گرفتن پیام های شما. با پیامک گیر هم میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید با این شماره: 2042-603-8741-50. دوباره تکرار میکنم: 2042-603-8741-50. و گزارش این قسمت: روزنامه‌نگاران ایرانی سال 90 رو در حالی به پایان رسوندند که مثل سالهای پیش سال دشوار و پرفراز و نشیبی داشتند، سالی همراه با بازداشت، زندان، توقیف و سانسور. وحید پوراستاد از وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در سالی که گذشت گزارش میده.
روزنامه‌نگاری در ایران را به راه رفتن در میدان مین تشبیه می‌کنند. میدان مینی که روزنامه‌نگاران نقشه‌ای از آن ندارند. احضار، بازداشت، محاکمه، زندان، وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی، توقیف روزنامه، بیکاری، ترس و دلهره و ناامنی از فشارهای امنیتی در کنار مهاجرت و فرار اجباری از نبود امنیت، همه از نتایج راه رفتن در این میدان مین بدون نقشه در زمین روزنامه‌نگاری ایران است که در سال 90 نیز روزنامه‌نگاران ایرانی با آن مواجه بودند. سانسور همانند سالهای پیش یکی از مهمترین مشکلات روزنامه‌نگاران ایرانی بود. مصوبات محدود کننده دبیرخانه شورای امنیت ملی، دستورات پیدا و پنهان مقامات امنیتی، بخشنامه‌های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، فشارهای هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد محتوای روزنامه‌ها و نشریات بخشی از نمونه‌های بارز سانسور دولتی است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 90 با آن مواجه بودند. بهروز صمدبیگی، روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه:
روش های دیگری جایگزین توقیف مطبوعات کردن که اصلا دست کمی از توقیف نداره، مثل تماس های تلفنی پرشماری که برقرار میشه با نشریات منتقد برای کنترل تیترها، برای اجتناب از ورود به یک سری مسائل یا بورد کردن یک سری مسائل دیگر. همه اینها باعث شده که سال 90 اگر نگیم که سال بدتری بوده در طی این روند برای مطبوعات، اصلا روند به نفع آزادی مطبوعات و رسانه ها نبوده. همچنان مطبوعات منتقد سایه توقیف بالا سر خودشون احساس میکنن و به شکل ملموستر و محسوستری هم به صورت دستوری وادار میشن که در موضوعاتی ورود بکنن یا ورود نکنن.
البته در کنار سانسور، خود سانسوری روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 90 کمتر از سالهای پیش نبود. حتی چاپ اخبار زندانیان سیاسی و وضعیت آنان یا غیر ممکن بود و یا با محدودیت بسیار همراه بود. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن در لندن:
من فکر میکنم توی سالهای اخیر در واقع حاکمیت تصمیم گرفته به جای اینکه خودش هزینه بده و سانسور بکنه رسانه ها رو، انقدر فضای رو وحشت رو زیاد بکنه که خود روزنامه نگارا دچار خودسانسوری بشن. مثلا در سال 90 اگر بخوایم به نمونه هایی از این خودسانسوری اشاره بکنیم بدون اینکه بخشنامه ای مشخصا برسه ولی روزنامه نگارا اقدام به خودسانسوری بکنن، مواردی هست نظیر موضوعات مربوط به زندانیان، حصر شدگان، کشته شدگان و جنبش زنان و جنبش دانشجویی. به عنوان مثال اگر جریان نقدی رو به حاکمیت مطرح بکنه، روزنامه‌نگاران منتقد منتظر میمونن تا خبرگزاری‌هایی مثل خبرگزاری فارس، مهر یا کیهان مواردی رو مطرح بکنن، بعد اونها برن سراغشون که هزینه‌ای برای روزنامه‌های منتقد نداشته باشه. یا حتی اگر مجلس انتقادات گسترده‌ای داشته باشه، باز هم روزنامه‌نگاران منتظر میمونن تا خبرگزاری‌های رسمی‌تر که از حاشیه امنیتی بیشتری برخوردار هستن مطرح بکنن تا توقیف نشن. در مورد کشته شدگان هم اما روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه نگران شدن و یا برخورد قضایی هستن کمتر سراغ خانواده های کشته شدگان میرن. در مورد حذف هم در واقع اسامی مثل آقای کروبی یا موسوی تبدیل به اسمهای ممنوعه شدن. در مورد زندانیان هم خط قرمز روزنامه‌نگاران محسوب میشن و به دلیل اینکه با اونها برخورد حذفی نشه خود به خود و ناخودآگاه سانسور رو حذف میکنند.
بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران دنیا را به خود اختصاص داده است. تعدادی از آنان مانند محمد صدیق کبودوند سالهاست در زندانند و در سال 90 روزنامه‌نگاران زندانی نیز وضعیتی بهتر از سال قبل نداشتند. مهدی تاجیک روزنامه‌نگار در ترکیه:
جو سرکوب فعالان رسانه‌ای که در واقع در سالهای اخیر جریان داشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشدید شد، در سال 90 هم استمرار پیدا کرد. گروهی از روزنامه‌نگاران که از سال 88 در بازداشت به سر می‌بردند کماکان حکمشون در حال اجراست و از زندان به سر می‌برند. میشه از این جمله به آقای مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان و احمد زیدوادی اشاره کرد که کماکان در زندان رجوی شهر کرج بازداشت هستند. علاوه بر این میشه به گروه دیگه از زندانیان اشاره کرد که با وثیقه از زندان بیرون هستن و در حال حاضر منتظر این هستن که آیا حکمشون مجددا اجرا میشه به زندان فراخونده میشن یا خیر. یعنی یک گروهی از روزنامه‌نگاران هم در تعلیق به سر میبرن.
بازداشت روزنامه‌نگاران در سالی که گذشت همچنان ادامه داشت. حتی بازداشت‌ها به روزنامه‌نگاران در شهرستان‌ها هم کشیده شد و این رویه در سال 90 پایانی نداشت. مهدی تاجیک:
در سال 90 هم گروهی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. اتهام‌هایی که در مورد اونها به کار رفته عموما همون اتهام‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارهای بازداشت در گذشته به کار رفته، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اعضای عمومی و ارتباط با بیگانگان، که خصوصا در مورد گروهی از روزنامه‌نگاران یعنی میشه در این باره به خانم مرضیه رسولی، خانم پرسو دوکوکی و آقای سهام برهانی اشاره کرد. اونها رو متهم کردن به ارتباط با رسانه‌های بیگانه به خصوص بی‌بی‌سی فارسی. علاوه بر این گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران آقای علی موسوی خلخالی، مهدی افشانی، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری هم در سال 90 بازداشت شدن. اونها هم تقریبا اتهام مشابهی داشتن و ارتباط با رسانه‌هایی که به زعم آقای کمیت جریان فتنه رو تشکیل میدن اتهام این گروه از روزنامه‌نگاران بود. علاوه بر اینها گروهی از روزنامه‌نگاران شهرستانی هم بازداشت شدن. گروهی از خبرنگاران ایسنا در شیراز، نظیر آقای فرزاد صدری، آقای سعید نظری، علی نظام ملکی و در بوشه هم آقای حمید معظمی بازداشت شده بودند، که در واقع نشون میده دایره بازداشت روزنامه‌نگاران صرفا محدود به پایتخت نیست و این فضای سرکوب در شهرستان هم استمرار داره.
توقیف نشریات هم در ایران سالهاست که به رویه عادی تبدیل شده، هرچند در سال 90 تعداد توقیف‌ها به نسبت کم بود، اما باز هم نشریات منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان توقیف شدند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار:
البته تعداد توقیف ها کمتر شده به خاطر اینکه روش های دیگه برای کنترل مطبوعات هم در پیش گرفتن و همین اینکه نشریات منتقد کلا تعدادشون کمتر شده. امسال توقیف نصیب روزنامه روزگار شد، روزنامه اعتماد شد. هر دوی این روزنامه ها تونستن بعد از مدتی دوباره منتشر بشن که دوباره روزگار به تیغ توقیف دچار شده. نشریات دیگه ای مثل شهروند امروز، چشم‌انداز ایران، آیین گفتگو هم در سال 90 توقیف شدن. در سال 90 این اصطلاح خیلی گوش رسید که هر دوشنبه که موعد برگزاری جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات هست باید منتظر یک حکم توقیفی بود و این رویه ایست که از بعد از سال 88 در پیش گرفته شده. همونطور که وزیر ارشاد در همون سال گفته بودش که توقیف مطبوعات یک مسئله عادی هست و اصلا نگاهشون این هستش که میشه به راحتی و برای هر مسئله‌ای که به نظر اونها جرم محسوب میشه بدون تشکیل دادگاه حکم توقیف مطبوعات داد.
سالهای سال است که روزنامه نگاری ایران به خاطر سانسور، خودسانسوری، زندان و توقیف و بسیاری از مشکلات دیگر به بیماری بدحال تبدیل شده که هر روز دردمند و رنجورتر می شود و حتی می میرد. و در سال 90 روزنامه نگاران و مطبوعات ایران همچنان رنجور و رنجورتر شدند.
در فرصت باقی مانده تا انتهای بخش اول مجله نیمه شب اطلاعاتی رو در مورد فیسبوک رادیو فردا براتون اعلام میکنم. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم در ایران ساکن هستید و اخبار ما رو دنبال میکنید، حتما با مشکل فیلترینگ مواجه هستید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید
و 30 دقیقه بامداد به وقت ایران دوباره دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با ما باشید. همکارم وحید پوراستاد اینجا نشسته با دستی پر از خبر.
مرسی نوشین. شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه وارد مکزیک شد. او در سخنانی پول پرستی و خشونت‌های مربوط به مواد مخدر در جامعه مکزیک را تقبیح کرد و از مردم این کشور خواست تا از آن دوری کنند. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین گفت ایدئولوژی مارکسیسم دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی باشد. او از مردم کوبا خواست تا با صبر راه‌های سازندگی دیگری را پیدا کنند. پاپ قرار است دوشنبه به کوبا سفر کند. این نخستین سفر پاپ به آمریکای لاتین است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام ارسال سلاح از سوی ایران به سودان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس وی با مشکوک خواندن اهداف انتشار این گونه اخبار آن را نادرست خواند و گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران کمک به جلوگیری از جنگ و خشونت و التزام به راه حل برای حل و فصل اختلافات میان کشورهاست. دو روز پیش یک سخنگوی ارتش سودان جنوبی ایران را متهم به ارسال سلاح به سودان کرد. از زمان تشکیل دو کشور سودان و سودان جنوبی روابط دو کشور دچار تنش بوده است. مسئولان ورزشی کویت از اینکه ترانه‌ای برگرفته از یک فیلم کمدی را به جای سرود ملی قزاقستان پخش کردند، عذرخواهی کردند. روز جمعه مسئولان ورزشگاهی در کویت هنگام اعطای مدال به ورزشکار قزاق که به مقام اول مسابقات تیراندازی زنان رسیده بود، ترانه‌ای از فیلم کمدی برات را پخش کرده بودند. این فیلم کمدی که حدود 6 سال پیش در آمریکا ساخته شد، قزاقستان را کشوری عقب مانده معرفی کرده بود و پخش آن در قزاقستان ممنوع است. بازیگر نقش بیبی در قصه های مجید در سن 89 سالگی در اصفهان درگذشت. پروین دخت یزدانیان در سال 1371 با ایفای نقشی در مجموعه قصه های مجید وارد عرصه بازیگری شد و در فیلم های نان و شعر، خواهران غریب و شب یلدا به بازی پرداخت. پروین دخت یزدانیان مادر کیومرث پور احمد، کارگردان شناخته شده ایرانی بود. ارتش ایتالیا روز شنبه اعلام کرد که یک سرباز این کشور در افغانستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها در بیانیه ستاد مشترک ارتش ایتالیا گفته شده است که این سرباز بامداد روز شنبه در منطقه گلستان افغانستان با خمپاره مورد حمله قرار گرفته بود. و اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور خواستار توجه بیشتر به آموزش و تحصیل دختران شد. آقای کرزی روز شنبه از رهبران قبایل و علمای دینی خواست تا موضوع تحصیل دختران را تشویق کرده و به این روند کمک کنند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از وحید پوراستاد. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان. در این برنامه پرداخته میشه به برنامه تشکل‌های سیاسی ایران در سال نو برای پیشبرد تحولات در ایران. با هم گوش می‌کنیم. قبل از اون من نوشین سید حسینی همراه با همکارانم در این بخش از شما خداحافظی می‌کنم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام،
امیر مصدق کاتوزیان هستم با شادباش‌های نوروزی و با بهترین آرزوها در روزهای آغازین سال 1391. برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مورد چشم‌انداز جنبه‌ای از سال 1391، سال آغازین دهه 90 است. در سایه رویدادهای سال گذشته، چشم‌انداز برنامه تشکل‌های سیاسی تحول طلب ایران در سال نو با نگاهی به پیامدهای برخی از عمده‌ترین رخدادهای سال پیش، رویدادهایی در حوزه مناسبات خارجی مثل مطرح شدن حمله نظامی به ایران و سپس فرونشستن این موج در پایان سال 90 و رویدادهای داخلی مثل نتایج و پیامدهای انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی که برای اولین بار میان بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان با موضع تحریم یا عدم شرکت و نظام جمهوری اسلامی ایران فاصله انداخت و با بررسی استقلال عمل فعالان سیاسی تحول طلب در خارج از کشور از رهبران و فعالان سیاسی منتقد و مخالف در داخل که یا در حصرند یا در زندان یا منتظر اجرای حکم حبس و یا در خانه تحت نظر با علم به اینکه دست از پا خطا کردن یعنی زندانی شدن. با این یادآوری که در سال 1390 برخی فعالان منتقد و مخالف خارج از کشور در گرد همایی هایی در لندن و استکهلم حاضر شدند برای تبادل آرا و در دومی تحت نام اتحاد و با این یادآوری دیگر که شماری از فعالان سیاسی سابقا مقیم در ایران در پی سرکوبی اعتراض ها به نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 برای پرهیز از حبس، ادامه حبس و محرومیت در خارج از ایران مقیم شدند. از دوم خردادی و اصلاح طلب و نزدیکترین چهره ها به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گرفته تا ملی مذهبی ها و فعالان سیاسی جوان درگیر در جنبش سبز، اعضای سه تشکل از سه طیف متفاوت سیاسی در ایران و خارج در برنامه این هفته دیدگاه ها از برنامه فعالیت های حزب، گروه و سازمانشان در سال 1391 میگویند. در ایران محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی. در شهر هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران. و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای جوادی حصار، اول با یک نگاه به گذشته و انتخابات 12 اسفند مجلس آغاز کنیم که تحول طلبان، اصلاح طلبان، فعالان جنبش سبز و برخی دیگه از طیف‌های سیاسی در ایران اون رو سرفصلی جدید میدونستن که مختصات آینده رو میتونه در جهت توسعه سیاسی روشن‌تر کنه. در سایه نتایج این انتخابات، رأس برنامه حزب شما، حزب اعتماد ملی در ایران سال 90 چیه؟
انتخابات این دوره برای اصلاح طلبان، انتخابات 12 اسفند، از این جهت های ذهنیت بود که اولین مرحله‌ای بود در داخل جمهوری اسلامی که رفتاری با حاکمیت تجربه شد غیر از رفتارهای گذشته. یعنی در این دوره تقریبا به طور منسجم گروه های منتقد اصلاح طلب روش عدم شرکت در انتخابات رو پیش خودشون کردن، اما نه از جنسی که انتخابات رو برای دیگران هم تحریم بکنن و اونها رو از شرکت در انتخابات منع بکنن، بلکه میگفتن ما چون کاندیدا نداریم و چون شرایط انتخابات و شرایط عادلانه ای نمیدونیم در انتخابات شرکت نمی کنیم. یعنی نوع جدیدی از مواجهه با حاکمیت رو در این انتخابات تجربه کردن، علی‌رغم این که خب در بین راه بخش چهره های شاخص اصلاح طلب مثل آقای خاتمی هم با انتقاداتی که داشت رأی داد و دفاعیات خودش هم در این زمینه انجام داد. من گمان میکنم برای سال آینده افق جدیدی در رفتارهای اصلاح طلبان باز خواهد شد. حداقل تکلیف بخش قابل توجهی از گروه ها و جریان های سیاسی موجود در جنبش سبز که بعد از انتخابات لفظ جنبش سبز رو گرفت و اصلاح طلبی رو در خودش جای داده بود، تکلیف اینها روشن خواهد شد که همه مطالبات موجود در جنبش سبز لزوما مطالبات اصلاح طلبانی نه ترجمه نمی شد و اصلاح طلبان از جنس آقای خاتمی تکلیفشون با بقیه آدمهای جنبش سبزی تقریبا روشن کردن که ما همچنان در پی تعامل با حاکمیت و رفتار در چارچوب قانون اساسی هستیم و تو چارچوب قانون اساسی و حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی تعاملاتمون رو گسترش بدیم و رفتارهای اصلاح طلبانه در حاکمیتی رو گسترش بدیم. این حداقل سرفصل روشنی خواهد بود که برای سال آینده تکلیف خیلی از افراد منتقد رو حداقل با اصلاح طلبان روشن خواهد کرد. یه عده‌ای شاید با اصلاح طلبان همراه بشن و یه عده‌ای هم ممکن است که به این رفتار اعتراض داشته باشن و فاصله بگیرن از اصلاح طلبانی که این جور رفتارها رو دنبال خواهند کرد. من از این جهت احساس می‌کنم سال جدید حداقل در بین منتقدان اجتماعی و سیاسی همراه با جنبش سبز یک مرزهای روشن خواهد شد.
آقای مهدی نوربخش، باز با اشاره به رفتار انتخاباتی تحول طلبان در 12 اسفند، بگذارین از شما بپرسم که رفتارهای متفاوت انتخاباتی در میان طیف تحول طلبان، همینایی که آقای جوادی اسار بهش اشاره کردن، اهم از اونایی که مانند تشکل شما نهضت آزادی انتخابات رو مد نظر نداشتند، اون دسته که در ایران از لفظ تحریم استفاده نکردند ولی در انتخابات شرکت نکردند و توصیه هم نکردند به شرکت، تا اونایی که در ایران توصیه کردند به عدم شرکت، و اونای دیگه که مثل محمد خاتمی و عباس عبدی و برخی دیگران به رغم همدلی با فعالان منتقد اما ترجیح دادند در انتخابات شرکت کنن. چه چیز رو نشون داد در مورد آینده فعالیت‌های این گونه فعالان در سال 1391؟ آیا حد و مرزهای تازه‌ای ترسیم شده، چنان که آقای جوادی سار گفتن درباره نوع همکاری، یا یعنی که جنبش سبز رو باید پدیده‌ای متلون تصور کرد در حد همه این سایه روشن‌هایی که بهش اشاره شد؟
ولی منم مثل جناب جوادی سار فکر می‌کنم که حداقل چندین مفهوم بعد از این انتخابات باید تعریف بشه و تعریف خواهد شد. یکی مسئله مبارزه کردن از درون نظامه. این واژه یا این مفهوم از اول انقلاب، خب خیلی از گروه ها مثل نهضت آزادی یا دوستان ملی مذهبی هرگز فکر نمی کردن مبارزه کردن از درون نظام، خب نبودن اصلا درون نظام که بتونن از درون نظام مبارزه بکنن به اون شکل. ولیکن این مفهوم، چیزی که آقای خاتمی میفرمایند یا بسیاری از اصلاح طلبان اعتقاد دارند که از درون نظام میخوان مخالفت بکنن با حالا اون چیزی که ساختار سیاسی ایران هست، من فکر کنم که این مفهوم تعریف خواهد شد، به خاطر که اون نظامی که آقای خاتمی ازش صحبت میکنن، من با کمال احترامی که برای ایشون دارم، اون نظامی نیست که خیلی های دیگه تعریف میکنن. نظام وقتی که به چارچوب قانون اساسی اعتقادی نداشته باشه، آزادی هایی که درون اون قانون اساسی تعریف شده است احترام بهش نگذارید، یا مسائل مختلف، یا زندان ها، یا شکنجه ها، یا همه این مسائلی که ما داریم میبینیم، اون دیگه اون نظامی نیست که ما از اول میتونستیم تعریف کنیم. نظام هم یک چیز استاتیک، حالا به تعبیرش ایستا نیست. نظام تحول پیدا میکنه و این نظامی که آقای خاتمی ازش دارن صحبت میکنن که از درونش میخوان مبارزه بکنن، اون نظام اول انقلاب، یک سال، دو سال، سه سال اول انقلاب نیست. این نظام کاملا تغییر جهت داده، کاملا این نظام عوض شده. اینه که منم مثل جناب جوادی فسار معتقد هستم که این بهتر تعریف خواهد شد و جنبش سبز در برگیرنده فکر کنم عقاید مختلف خواهد شد. و اینکه حالا ما همه چیز رو در یک مدت طولانی در چهارچوب اصلاح طلب و اصلاح طلبی دیدیم، من فکر کنم این هم تعریف خواهد شد مجددا. اصلاح طلبان نشون دادن که در طول این تاریخ، این چندین سال، خیلی از نقد مبرا بودن. من فکر کنم این نقد الان باید بشه، سفارت خونه گرفتن باید نقد بشه، که کار اکثر اصلاح طلبایی که بود که بعد اصلاح طلب شدن، این چیزا شروع میشه در ایران، از درون نظام نقد به اصلاح طلبی. و همینطور که دیدید ما یک دونه نامه نوشتیم گروه نهضت آزادی و دوستان ملی مذهبی و خیلی محترمانه از جناب خاتمی انتقاد کردیم برای شرکتشون، یکی به لحاظ اخلاقی و یکی به لحاظ تشکیلاتی، به خاطر که هیچ کسی حتی درون اون چارچوب کوچک اصلاح طلب درون ایران دور بر آقای خاتمی نمیدونست که آقای خاتمی چه تصمیمی خواهند گرفت. فکر نمی‌کنم که این 12 اسفند و انتخابات اون چیزی که رژیم می‌خواست ازش برآیند دیگه واسه ازش بگیرید تونست بگیرید. این یه نقطه شروعی هست برای تاریخ مبارزه در ایران.
آقای امیر حسین گنجبخش، در سال 1390 برخی فعالان سیاسی تحول طلب، تا حدی شاید مستقل از سلیقه فعالان سیاسی داخل کشور، اول در لندن و سپس در استکهلم جمع شدند برای پیدا کردن فصل مشترک، گذاشتن قرار همکاری های بعدی و حالا اتحاد. شما که در دومی حضور پیدا نکردید، از دعوت کنندگان به گرد همایی در واشنگتن در ماه آینده هستید و در متن دعوت هم گفتین همه حاضران به دلایل امنیتی محدود شدند به فعالان سیاسی خارج از کشور. آیا رابطه میان فعالان سیاسی خارج و داخل در سال 1391 تغییر خواهد کرد؟
ببینید اون صحبتی که ما در اطلاعیه اول مطبوعاتی کنفرانس واشنگتن دادیم به این دلیل بود که کیهان تهران شروع کرده بود لیست مخدوشی از شرکت کنندگان در این کنفرانس رو بذاره و بسیاری از کوشندگان داخل کشور حتی کسانی رو که در زندان هستن هم بذاره. معمولا این کار رو میکنه که فشار رو زندانیان بذارن که محکوم بکنن این مثلا کنفرانس که در واشنگتن قراره بشه. دلیلش این بود، نه دلیل قطع رابطه با داخل کشور. اساسا خود دوستان داخل کشور هم تا حدودی به ما گفتن که این رو انتخاب کنیم. دوم این که کنفرانس واشنگتن کوچکترین ربطی به استکهلم نداره. در کنفرانس واشنگتن گفتگوی سیاسیه، یعنی حدود 5-6-7-8 پروژه قرار از طرف افراد مختلف از اصلاح طلب تا سرنگون طلب طرح بشه و به بحث گذاشته بشه. قرارم نیست هیچ بیانیه‌ای که مفتنی بر همکاری از این کنفرانس بیرون بیاد و هر کسی در درون این کنفرانس بعداً خواست همکاری بکنه، خب اون به خودش مربوطه. با این مقدمه می‌خواستم راجع به مسئله انتخابات 12 اسفند صحبت کنم و مسئله که در سال آینده به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هست که نزدیک به 1 سال دیگه برگزار خواهد شد.
بفهمید.
ببینید به نظر من جنبش سبز با یک شعار آمد و اون هم حاکمیت صندوق رأی بود، رأی منکو بود و این کماکان باید محور و موضوع اصلی تمام کسانی باشه که به صورت مسالمت‌آمیز می‌خواهند تحولی، تغییری، اصلاحی در درون نظام جمهوری اسلامی به وجود بیارن. حالا اینها از مخالفان مثل سازمان جمهوری خواهان که من عضوش هستم شروع میشه تا بخش مهمی از اصلاح طلبان. یکی از کارهایی که خیلی اهمیت داره در درون این جمع و این طیف رنگارنگ صورت بگیره یک تقسیم کاره و توجه به این که هر استراتژی تغییر و تحولی از یک طرف ایجاد بی‌ثباتی میکنه به خاطر اینکه مبارزه برای آزادسازی میکنه، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، و از یک طرف دیگه باید مراقب این باشه که ثبات و ثبات دولتی در درون جامعه از میان نره، چون اون به هرج و مرج و فروپاشی می انجامه. در این تقسیم کار مسلماً نیروهای مختلف نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنند و این نقش‌ها لزوماً به معنی هم‌نظری نیست، بلکه همونش گفتم اینه که هر کدوم در چه زمینه‌ای می‌تونن در آن واحد که به این آزادسازی کمک می‌کنند ثبات جامعه را هم حفظ بکنند و نگذارند که حاکمیت صندوق رأی در شرایط بحرانی و هرج و مرج انجام بگیره که نه تنها به دموکراسی و آزادی نمیرسه ولی معمولا خطرناک نیست هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، شما مناسبات میان فعالان سیاسی داخل کشور مثل خودتون و اعضای حزب خودتون، حزب اعتماد ملی، و فعالان سیاسی خارج کشور مثل آقای امیرحسین گنجبخش، سازمان جمهوری خواهان، آقای مهدی نوربخش، نهضت آزادی، حالا ملی مذهبی ها چگونه پیش بینی میکنید با توجه به اینکه ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، برخی دوم خردادی ها و بعضی جوانان فعال در جنبش سبز در 3 سال گذشته و بعد از انتخابات 22 خرداد به جمع فعالان خارج از کشور پیوستند، در کنار چهره هایی مثل اردشیر امیر ارجمند، نماینده میرحسین موسوی و مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی و از اعضای حزب خود شما؟
ملی اگرچه در جلگه اصلاح طلبان تعریف شدیم و میشیم، الان شرایطمون شرایط تصمیم گیری و یا بالا بردن یه تابلو راهنمای جدید نیست. یعنی ما چه شرایطی نیستیم که بتوانیم به عنوان حزب اعتماد ملی موضع جدید اعلام کنیم. موضع ما همون موضع اصلاح طلبی قبلی است. باید حتما کنگره تشکیل بشه، باید آقای کروبی آزاد شده باشه. از شروع ایجاد کنگره ما این است که آقای کروبی به عنوان دبیرکل وجود داشته باشه، در کنگره شرکت بکنه تا ما بتوانیم تصمیم جدید بگیریم. بعد اون وقت ما تصمیماتمون رو بین این دو تا منظومه تعریف خواهیم کرد. یعنی الان با توجه به شرایطی که حزب اعتماد ملی داشته، آقای کروبی از بازداشت هست، امکان برگزاری فعالیت‌های حزبی برامون نیست، اگرچه ما مثل شرکت سازمان جدید انقلاب ممنوع الفعالیت نشدیم یا حزبمون تعطیل نشده، اما
شرایط اجتماعی شرایطی نیست که ما بتونیم فعالیت آزادانه داشته باشیم. لذا ما در یک منطقه الفراغ قرار گرفتیم بین اونهایی که تحریم کردن انتخابات رو به طور کلی و اونهایی که در انتخابات رکود کردن. ما اعتراضاتمون رو رسما اعلام کرده بودیم به شیوه ورود و خروج به موضوع انتخابات و الان در شرایطی که هستیم ضمن اینکه اصلاح طلب تعریف میشیم به انتخابات و شیوه انتخاباتی اعتراضات جدی داریم و از این منظر و بسیاری از نیروهای منتقد اجتماعی دیگر مثل نهضت آزادی، مثل جمهوری خواهان و مثل بقیه طیفایی که تو جنبش سبز تعریف شدن و با محوریت رأی من چی شد و رأی من کجاست پیگیر مطالبات انتخاباتشون بودن در یک طیف قرار میگیریم. حالا این که در آینده به کدوم سمت تمایل بیشتری نشون بدیم به فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این که با گرانیگاه قانون اساسی میشود هنوز در چارچوب نظام فعالیت‌ها رو دنبال کرد و از درون نظام به تعبیر آقای خاتمی فعالیت‌ها رو پیگیری کرد، این یک گرایش در درون مجموعه حزبی ما خواهد بود و هست قطعاً و یقیناً. مثل بعضی از نمایندگان حزب اعتماد ملی که تا آخرین دوره همین مجلس هنوز در مجلس هم فعالیت میکنن، اینا در مجموعه حزبی ما هستن، افرادی هم بودن که از حزب ما رفتن ثبت نام کردن و کاندیدا شدن، مثل آقای خباز از کوزه خوابی خودش میشدن یا آقای زاکری و امثال اینها عضو حزب اعتماد ملی بودن و در انتخابات هم شرکت کردن. ما متاسفانه کنگره ای نداشتیم که سر این مباحث با هم جدی بحث کنیم که به نتیجه واحد برسیم. این گرایش ها در مجموعه حزبی ما هست ولی به تصمیم واحد نرسیدیم. من چشمانداز آینده رو اینجور خواهم دید که با مشخصاتی که از شخص آقای کروبی سراغ دارم، شنایی ویژه‌ای که با ایشون داشتم با من مشاور ایشون و یکی از افرادی که با ایشون همواره در این مسئله رایزنی نزدیک داشتم، گمان من در این است که آقای کروبی ضمن تأکید بر رفتارهای اصلاح طلبانه به هیچ وجه بر سر مطالبات انتخاباتی و رفتارهایی که متضمن آزادی‌های فردی و اجتماعی گروه‌های دیگر خواهد بود، مثل نهضت آزادی، مثل جمهوری خواهان و مثل همه اون افرادی که مطالبات دیگه ای رو در جنبش سبز دنبال میکردن، به هیچ وجه از حقوق اونا چشم نخواهد پوشید و حزب هم رو دنبال خواهد کرد. حزب اعتماد ملی اگر فرصت فعالیت پیدا بکنه یک حرکتی رو بین رفتارهای آرام درون حاکمیتی از جنسی که آقای خاتمی دنبال کردن و میکنن و من به اون رفتارها کاملا احترام میذارم و اونها رو یه پلن کاملا قابل اعتنا و قابل اتکا میدونم برای رفتار اجتماعی و سیاسی در کشور، گمان میکنم آقای کروبی حداقل در حوزه رفتار شخصیش با این نوع رفتار زاویه جدی خواهد داشت.
آقای مهدی نوربخش، از اینکه شما استاد روابط بین الملل هستید در دانشگاه در آمریکا استفاده بکنم و بپردازم به مناسبات ایران و غرب. در سال 1390 مسئله حمله نظامی، اصرار اسرائیل بر لزوم شدت عمل نشون دادن در برابر ایران و تلاش آمریکا برای منصرف کردن اسرائیل بسیار مورد توجه بود، تا حدی که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو در جهت فاصله گرفتن از گزینه نظامی مثبت تلقی کرد در نطق بعد از انتخابات مجلس. اما از سوی دیگه باراک اوباما در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت باید دیپلماسی رو ادامه داد. حالا نهضت آزادی چشم انداز رو چگونه می‌بینه و چه برنامه‌ای رو می‌تونه پیش ببره؟
من از جانب نهضت آزادی صحبت نمی‌کنم، سر این سوال رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم، از طرف خودم صحبت می‌کنم. من فکر کنم تقریباً غرب به این جنبندی رسیده که حمله به ایران نه تنها نفعی نمی‌تونه برسه تو این مناقشه که بسیار خطرناک هم خواهد بود. تو خود اسرائیل هم این بحث هست، یعنی اون چیزی که نتانیاهو دارد میگه با دنیای واقعیتی که تو خود اسرائیل در اشل بحث‌های سیاسی وجود دارد کاملا دو چیز متفاوته. بسیاری فکر میکنن در غرب و در خاورمیانه که اگه آمریکا حمله به ایران بکنه نمیتونه نفعی داشته باشه برای آمریکا به دلایل مختلف. چیزی که من بیشتر از اون فکر میکنم که خودم رو بیشتر متمایل میکنه به این که ایران با کشورهای غربی به جنبندی میرسه اینه که اصولا وقتی ما برمیگردیم به تاریخ سیاست خارجی در ایران، در اون لحظه آخر کسانی که در سر قدرت بودن که خیلی هم خیلی فرق نکردن به نظر من، یه جنبندی میرسن به خاطر که گروهی که الان در ایران سر کار هست 100% حیات خودش رو داره میبینه که بتونه با غرب وارد مذاکره بشه و احمدی نژاد نشون داد اینجا وقتی که اومد متراصد این بود که به یه شکلی بتونه بشینه صحبت بکنه این ماجرا رو تموم بکنه. من شخصا فکر میکنم که با خبرایی که از ایران الان دارد میاد، ایران 100% وارد مذاکره خواهد شد با غرب و اثر موازی خودش 100% پایین خواهد اومد و به جنبندی خواهد رسید و جنگی هم نخواهد بود، به خاطر که ایران خودش هم میفهمه. همین شما وقتی جیسا رو میخونید یه وقتی یکی از این سران سپاه مطرح کرده بود که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم یا این حرفا، دو روز بعدش اومدن تکذیب کردن. یا صحبتایی که جیدن آقای خامنه‌ای کرد، این همش به نظر من دلالت بر این داره که ایران آماده هست که وارد مذاکره بشه، به خاطر که فشارها داره روی ایران کارگر میشه. در اون هیچ بحثی نیست، جنگی نخواهد بود. شخصا فکر می‌کنم که ایران در اون دقیقه آخر با اینها به جنبندی خواهد رسید.
پیش بینی می‌کنید که مثلا نهضت آزادی یا ملی مذهبی‌ها به مسئله چجوری نگاه بکنن، یا فکر می‌کنن که اصلا کاری میتونن تو این زمینه انجام بدن یا نه؟
ولی ما از اول با هم تحریم اقتصادی مخالف بودیم، هم با جنگ. با تحریم، با جنگ 100% نهضت آزادی و این گروه‌ها مخالف هستن. یعنی این موضع نهضت بوده و موضع دوستان ملی مذهبی. اون رو به نفع مملکت نمی‌دونیم، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی. و فکر می‌کنیم که دولت مردان ایران نهایتاً، شاید آقای احمدی نژاد هم بعدش نمیاد که یه سری مسائل با آمریکا درست بشه که در درون کشور اینا بتونن بسیج بکنن.
آقای امیرحسین گنجبخش، یادآوری کنم که شما بیش از 2 دهه پیش در کنار چند فعال سیاسی دیگر، اون موقع عضو جمهوری خواهان ملی ایران، در اون زمان از کسانی بودین که در سندی برنامه عمل سیاسی آینده برای ایران بر روی ایجاد همزیستی میان گرایش‌های سیاسی ایران برای آینده دست گذاشتین. مقصودتون از همزیستی تحمل نزدیکترین طیف‌ها به خودتون نبود. الان اگر یکی از دورترین طیف‌های سیاسی به شما فرض کنیم، جناح راست جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران در این گرایش باشه، در برنامه عمل آینده‌تون هنوز ایجاد زمینه همزیستی با دورترین طیف‌ها مد نظر هست یا نه؟
بله 100%. یعنی ببینید، ما یه معیاری باید بذاریم که این معیار تمام شهروندان ایرانی رو در بر بگیره، از جمله آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای رو، از جمله از راست‌ترین و افراطی ترین مخالفان این حکومت رو. این حاکمیت صندوق رأی چیزی هم نیست که ما کشف کرده باشیم. در دنیای متمدن امروز این صندوق رأی که تعیین میکنه چه کسی در قدرت بیاد و برای مدت محدودی بیاد، و بعد از چند سالی هم دوباره از مردم پرسیده میشه که آقا با بودن این شخص موافقید یا نه، یا این شخص رو نگه میدارن یا به کسی دیگری رأی. و سر برنامه های سیاسی هم اتفاقا نظریه گفتگوی ملی رو طرح کردیم، اگه خاطرتون باشه، که ما بر سر برنامه ها باید بشینیم به صورت متمدنانه بحث کنیم، زیر نورافکن بحث بکنیم، در مقابل مردم ایران بحث بکنیم و مردم بهترین رو انتخاب کنن. حالا از نظر خودشون ممکنه بنده رو انتخاب نکنن، ولی من 4 سال دیگه وقت دارم دوباره بیام شرکت کنم. ولی برای پیشبرد این مسئله 2 نیاز وجود داره. یکی اینکه بزرگترین مانع رو ما تشخیص بدیم، ببینیم چه کسیه که مانع نیستش که حکومت قانونی حتی میان خودیهای جمهوری اسلامی شکل بگیره، اصلا ماها مخالفانم به کنار. این شخص آقای خامنه ایه. چه کسیه که مخالف نزدیکی با بقیه دنیا تعامل با دنیا؟ شخص آقای خامنه ایه. پس یکی از مسائل مهمی که در سال آینده باید سرش به توافق رسیده بشه و اثبات بشه و بحث بشه اینه که وجود نهادی به نام ولایت فقیه نه تنها مانع دموکراسی در ایرانه که واضح و روشنه، بلکه حتی مانع اینه که بین نیروهای خودی هم حکومت قانون به وجود بیاد. و همجور که میبینید حتی آدمهای نظیر احمدی نژاد که زمانی از طریق بیعت با رهبری به قدرت رسیدن سر اون تقلب معروف انتخاباتی، امروز هم زمانی که بخوان کوچکترین حرکتی بر ضد این قدرت مطلق بکنن میتونن مورد غضب واقع بشن. پس سیاست انتخاباتی ما اینه که یک طیف هماهنگی رو به وجود بیاریم که حاکمیت صندوق رأی رو میخواد مبارزه کنه بکنه. برای من اینکه این مسئله رو درون و بیرون نظام ببینم اونقدر مطرح نیست که خود حاکمیت صندوق رأیه، که حتی آدمهایی که موافق جمهوری اسلامی هستن، من فکر می‌کنم آقای کروبی احتمالاً هنوز جمهوری اسلامی رو قبول داره، آقای خاتمی قبول داره، اینها بیان بپذیرند که اگر جمهوری اسلامی وجود داشته باشه به رأی مردم و به نظر مردم، بنده نوعی هم که مخالف یک حکومت مسلکی و دینی هستم، خب بیان به اون تمکین میکنم که 4 سال بعد نظر خودم رو جلو ببرم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما باید در بین خودمون تقسیم کار بکنیم. ببینید، رأی دادن آقای خاتمی به نظر من این بودش که روز آخر داد، خودشو داره واسه یه سناریوی حاضر میکنه که این سناریو رو ما باید روش فکر کنیم. اون سناریو هم اینه که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال دیگه بتونه وارد دعوای انتخاباتی بشه، از 6 ماه پیش، 7 ماه پیش، همینجور که در انتخابات سال 88 دیدیم، میتونه پتانسیل ایجاد بکنه، همینجور که برای آقایان موسوی و کروبی به وجود اومد، که یک حرکت اجتماعی رو دامن بزنه. ما باید به این از این زاویه بهش فکر بکنیم. نمیگم موفق خواهد شد، ولی گفتم این هم یه تقسیم کاریه که به هر حال اگر طیف رو نگاه بکنید، از آقای خاتمی شروع میشه، به حس آقای موسوی کروبی رهبران نمادین جنبش سبز میرسه، به مخالفان نظام نظیر ماها میرسه، که اگه ما بخوایم دعوامون رو در درون جنبش سبز برجسته بکنیم به ضرر جنبش تموم میشه. پس پیشنهاد من برمیگرده به همون مسئله اساسی که یک اجماعی بر سر این که آقا مخالف اصلی هر گونه تحول اصلاح و تعامل با ملی و بین المللی آقای خامنه ایه، سنی به نتیجه برسیم. دوم این که هر کسی بر اساس وسع خودش، بر اساس اینی که جامعه رو نمیخواد به هرج و مرج و فروپاشی ببره، در زمینه حاکمیت صندوق رأی فعالانه شرکت بکنه. این به نظر من هماهنگی که اگر میونه نیروهای آزادی خواه و طیف گوناگون به وجود بیاد، شرایط یک تحول تاریخی رو فراهم میکنه و جور دیگری نیست. چون اگر دو چیز است که ایران رو از بین خواهد برد، یکی استمرار استبداد و دیگری هم از بین رفتن و فروپاشی و جنگ داخلی و اونجور چیزاست که ما وقتی به مواردی نظیر سوریه و غیره نگاه میکنیم پشتمون میلرزه و باید برای اون هم برنامه داشته باشیم.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.